أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. حرام است در حال تخلی، در حال تخلیه کردن انسان خودش را، حرام است و استقبال قبله به مقادیم بدن، یعنی رو به قبله و پشت به قبله آدم نباید در حال تخلی باشد، رو به قبله نباشد و استدبار و پشت به قبله هم نکرده باشد. استقبال و استدبار به مقادیم بدن حرام است در حال تخلی، و مراد از مقادیم بدن سینه و شکم است، نه سایر اعضا و جوارح انسان. گرچه آلت را در اون حال از قبله بگرداند، اما سینه و شکم رو به قبله باشد یا پشت به قبله حرام است. پس باید سینه و شکم رو به قبله نباشد. حالا میخواد آلت او هم در حال او در حال تخلی رو به قبله باشد یا نباشد، حرام است. حرام است استقبال و استدبار به معنای عرفیش، که عرفن بگوین رو به قبله یا پشت به قبله است. و ظاهر این است که زانوها در استقبال و استدبار دخالتی ندارند. زانوها به هر کیفیتی باشند ربطی به استقبال و استدبار ندارند. مسئله دیگر این است، در حالی هم که تمام بدن رو به قبله یا پشت به قبله هست، اگر تمام بدن رو به قبله یا پشت به قبله باشد ولی آلت خود را، اگر تمام بدن رو به قبله یا پشت به قبله نباشد ولی آلت را رو به قبله نگه دارد، آلت تنها را رو به قبله نگه دارد، باز هم خلاف احتیاط است. انسان گرچه سینه و شکم و تمام اعضا و جوارحش بر خلاف قبله است، نه استدبار دارد نه استقبال، اما آلت را رو به قبله نگه داشته با دست خودش، در این صورت باز هم بنابر احتیاط واجب حرام است. و احتیاط آن است که در حال استبرا هم استقبال یا استدبار نکند، در حال استبرا هم که همون نه عملی است که بعدن خواهیم گفت که بعد از تخلی انسان انجام میدهد، در اون حال استبرا و نه عمل هم احتیاط آن است که رو به قبله و پشت به قبله نباشد، بلکه قول قوی حرمت در حال استبراء است. قول قوی این است که استقبال و استدبار حرام است اگر با استبراء قطراتی از بول خارج می شود، و سزاوار نیست استقبال و استدبار در حال استنجا، یعنی پاک کردن محل از نجاست. سزاوار این است که انسان رو به قبله و پشت به قبله در حال استنجا نباشد، ولی در حال استنجا استقبال و استدبار از نظر شرعی اشکالی ندارد، گرچه سزاوار است استقبال و استدبار نکند، اما اشکال شرعی و حرمت ندارد. و اگر در موقع تخلی کار انسان بین دو راه مردد شده و گیر کرده، اگر در موقع تخلی به رقمی است که اگر استقبال یا استدبار نکند، ناظر محترم عورت و آلت او را می‌بیند. این برای پوشوندن خودش، اگه خواسته باشه پوشیده باشد و کسی آلت او را نبیند، باید رو به قبله باشد. این جوریه، باید پشت به قبله باشد. در اینجا و در این صورت باید عورت خود را بپوشاند، گرچه به واسطه استقبال و یا استدبار باشد. اینجا ناچار است که پشت به قبله کند تا آلت او را کسی نبیند، یا رو به قبله کند. و اگر در حال تخلی قبله را نمی داند کدام طرف است، در یک بیابانی واقع شده که قبله اونجا را نمی داند و تأخیر تا دانستن برایش سخت است و عسر است، به هر حال در این صورت به هر طرف تخلی کند اشکالی ندارد. به یک طرف می نشینه و تخلی می کنه، در واقع اگر اون طرف قبله هم بوده برای او حرمتی نداشته، چون نمی دونسته. ولی اگر با گمان می تواند قبله را معین کند، باید به گمان عمل کند. پس اگر به ظن و گمان می تواند قبله را تعیین بکنه، گمانی قبله را تعیین کنه، باید قبله را با گمان تعیین بکنه و از قبله پرهیز بکند، چه از استدبارش و چه از استقبالش. حال بحث ما در استنجا است، یعنی پاک کردن مخرج بول و غائط. مسئله اول در این باب این است که واجب است شستن مخرج بول را به آب دو مرتبه. واجب است شستن مخرج بول را جلو را به آب دو مرتبه. گرچه در باره مرد اگر بول از مخرج طبیعی خارج شود، شستن یک مرتبه کفایت می کند، ولی افضل و بهتر آن است که مخرج بول را سه مرتبه بشویند. این افضل است. پس یک مرتبه کافی است و سه مرتبه از همه بهتر است. و اما در مخرج بول، در پاک کردن مخرج بول غیر از آب کفایت نمی کند. مالیدن سنگ و کلوخ به سر آلت و خشک کردن سر آلت به وسیله پارچه‌ای امثال آن کفایت نمی کند. در پاک کردن مخرج بول غیر از آب کفایت نمی کند. اما در مخرج غائط و تطهیر عقب مخیر است بین این که با آب بشوید و یا مسح کند و بمالد به وسیله چیزی که کننده و ازاله کننده نجاست است، به قول فقها جسم قالع، قالع قالع کننده و کننده، به وسیله چیزی که نجاست را میکنه و از بین میبره بمالد سنگی، کلوخی، پارچه‌ای و امثال اینها، و یا مس کند و بمالد به وسیله چیزی که کننده و ازاله کننده نجاست است، کلوخ و تکه پارچه و غیر اینها از هر چیزی که برطرف کننده نجاست است. ولی شستن با آب، گرچه ما هر دو کار را میتونیم انجام بدیم، یا بشوریم با آب یا به وسیله سنگ و کلوخ مسح کنیم و پاک کنیم، اما شستن با آب افضل و بهتر است. و بلکه جمع بین شستن و مسح کردن که اول مسح کند و بعد بشوید اکمل است. کاملتر این است که اول مسح کند، با سنگی کلوخی پاک کنه محل را و بعدم با آب بشوره. و در شستن مخرج غائط تعدد دو مرتبه، شستن دو مرتبه لازم نیست، بلکه میزان پاک شدن است، ولو به یک مرتبه. یه مرتبه هم بشوره مخرج غائط را پاک بشه، کفایت میکنه. بلکه ظاهراً در مسح به سنگ و پارچه و کلوخ هم میزان نقاع و پاک شدن است، و سه مرتبه مسح کردن لازم نیست، گرچه احتیاط مستحب این است که مسح را اگر انتخاب کرد برای پاک کردن محل، احتیاط مستحب آن است که مسح را سه مرتبه انجام دهد. اما اگر سه مرتبه انجام نداد ولی به واسطه یک مرتبه یا دو مرتبه مالیدن سنگ محل تمیز شد، پاک دیگه، یعنی نماز خوندن باهش اشکال نداره و با او می شود که با محل معامله طهارت کرد. و اگر به شستن یا مسح کردن سه مرتبه پاکیزگی حاصل نشد، سه مرتبه مسح کرد و محل پاک نشد، چون لزوجت و چسبندگی داشت، درست پاک نشد، باید تطهیر را تکرار کند، ولو 4 مرتبه، 5 مرتبه، 6 مرتبه تکرار کند تا محل پاکیزه شود و نجاست برطرف گردد. اینم راجع به استنجاء ما. و شرط است اما سنگهایی را که به وسیله اونها استنجا می کند، می‌فرماید شرط است در سنگ و یا هر چیزی که با آن مسح می‌کند این که پاک باشد. پس اگر نجس باشد، مثل گوشت میته ای را بردارد بمالد، و یا متنجس باشد، مثل پارچه نجس شده ای را برداره بماله، برای استنجا کفایت نمی‌کند. حتما باید اون جرم و جسمی که بر می دارد و به محل می مالد پاک باشه. و باز شرط است که رطوبت سرایت کننده نداشته باشد. پس بنابراین با گل یا پارچه تر استنجا کافی نیست. استنجا با گل، گل خوش شده اشکال نداره، اون کلوخه، اون مدره که قبلا گفتیم، او اشکال نداره، گل تیکه خوش شده ای باشد که آب نداشته باشه، او اشکال نداره مالیدنش. ولی با گل تر که گل الان، و یا پارچه تر کافی نیست، مگر این که رطوبت به اندازه ای کم باشد که سرایت نکند، در این صورت اشکالی ندارد. مسئله دیگر این است که در شستن محل به آب لازم نیست، لازم است کاملا محل را از عین نجاست و اثر آن تمیز کند. در شستن محل به آب لازم است کاملا محل را از عین نجاست و اثر آن تمیز کند. ولی در مسح به سنگ و امثال آن ازاله اثر مثل بو یا اجزاء کوچک نامرئی در محل که مونده در محل، اینها ضرری ندارد و تطهیر حاصل می شود بدون ازاله بو و ازاله اون اجزاء صغیر و اون ذراتی که در محل باقی مونده، تطهیر حاصل می شود. مسئله دیگر این است که گفتیم مخرج غائط را انسان مخیر است که با آب بشوید یا با سنگ و امثال آن مسح کند و بمالد. لکن این که مخیر است یا بشوره و یا بمالد و مسح کنه، این در صورتی است که غائط اطراف مخرج را زیاد آلوده نکرده باشد. در صورتی است که غائط اطراف مخرج را زیاد آلوده نکرده باشد و همچنین در صورتی است که نجاست دیگری مثل خون بیرون نیامده باشد و الا واجب است حتما با آب شسته شود و مسح کفایت نمی کند. مسئله دیگر این است که حرام است استنجاء به چیزهایی که احترام دارد، مثل ورق قرآن یا اوراقی که اسم خدا و یا پیغمبران و ائمه و یا فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون نوشته شده. حرام است به وسیله اینها استنجا کردن و همچنین حرام است استنجاء به استخوان، حرام است استنجاء به استخوان و فضولات حیوانات مانند فضله گوسفند و امثال آن. و اگر به این اجناس استنجا کرد، پاک شدن محل جای تأمل است. اون محل پاک بشه به وسیله این استنجا جای تأمل و اشکاله. بلکه به طور کلی هر استنجایی چه حلال و چه حرام، هر استنجای به مسح و مالیدن سنگ و یا کلوخ امثال آن، چه حرام باشد و چه حلال باشد، اصولا مسح کردن معلوم نیست که طهارت در محل حاصل کند. محل اشکال است حاصل شدن طهارت. ولی اگر استنجا حلال باشد، گرچه طهارت حاصل نمی شود، ولی نجاستی است که عفو از او شده است. ولی اگر به اجناسی که احترام دارد یا مثل استخوان و فضولات حیوانات است، عفوش هم معلوم نیست. نجاست که باقی مونده بماند، تازه عفوم نداره. اینم مسئله. مسئله دیگر این است که در تطهیر مخرج بول، فشار و مالیدن به وسیله دست واجب نیست. مخرج بول رو انسان آب بریزه و برطرف کنه، زائل کند بول را از محل به وسیله ریختن آب، کافی است که مخصوصا با اون قول قوی که گفتیم یک مرتبه هم شستن کفایت می کند اگر از مخرج طبیعی بول خارج شده، بین نمی ماند. پس دست مالیدن، فشار دادن سر آلت واجب نیست. لکن اگر احتمال بدهد خروج مزی را که آب لزجی است، آب چسبنده است، غلیظی است که گاهی با بول خارج می شود، اگر احتمال بدهد در این صورت احتیاط واجب این است که در حال شستن دست بمالد که لزوجت و چسبندگی برطرف گردد و طهارت محل بی اشکال بشه. مسئله دیگر این است که می فرماید خوب است انسان بعد از بول کردن استبراء نماید. استبراء که یکی از وظایف مستحبه ماست این است که سه مرتبه ما بین مقعد و بیخ آلت را محکم دست بکشد و بعد از آن انگشت سبابه یعنی وسطی را زیر آلت بگذارد و انگشت ابهام و شست را روی آلت بگذارد و سه مرتبه تا سر آلت محکم بکشد و بعد از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهد. این میشه استبراء. فقها از این استبراء تعبیر میکنن به خرطات تسع، یعنی مالیدنه های نهگانه. نتیجه این کار چیه؟ اثر شرعی این کار این است که اگر بعد از این کار و بعد از این استبراء رطوبت مشتبهی را ببیند که نداند بول است و ناقض و شکننده وضوست و نجس است و یا آب دیگری است و پاک است، اگر رطوبتی خارج شد که بین این دو مسئله مشتبه بود، در این صورت چون استبراء کرده حکم به بقای وضوع و پاک بودن اون رطوبت و محل می شود. هم محل پاکه، اون رطوبت پاکه، جسم پاکیست و هم وضوعش از بین نرفته. این بقای وضوع و بقای طهارت محل و پاک بودن اون آب نتیجه اون استبرائیست که قبلا کرده. ولی اگر این رطوبت خارج شود استبراء نکرده باشد، در حالی که قبلا استبراء نکرده، محکوم به بولیت است. این رطوبت مشتبه چون احتمال میدیم بول باشه و قاعدتا در مجرا چون استبراء نکرده بول باقی مونده، بنابراین اینی که خارج شده محکوم به بول بودن است و ناقضیت وضوع است که هم بوله هم ناقض وضوع است. خب فعلا ما بحثمون اینجا به آخر میرسه و انشاءالله مباحث آینده را در جلسات بعدی خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.